بسیار خب آقای راسخ، گفتگویی داریم امروز گویا.
آره، بحث بودجه است، بودجه 1400 برخی معتقدن امیدوارانه نوشته شده، برخی معتقدن خیال پردازانه نوشته شده.
بله، مثل روزنامه کیهان.
حالا من
فیچرش رو خوندن آقای کیهان
میدونم، من حالا خیلی به مطبوعات کار ندارم، من نگاه کارشناسی که معمولا کارشناسا مطرح میکنن به دور از واقعیت سیاسی است.
درست.
البته نگاه سیاسی نمیشه نداشت.
بله.
طبیعی هر کارشناسی بالاخره نگاهی داره بر خودش، اما میخوام بگم این دو طیف تفکر پشت نگاه بودجه‌ای سال 1400 وجود داره. و بودجه وقتی واقعی نوشته نشه، این مثلا آقای رئیس جمهور اشاره کردن که اصلا بر بحث رفع تحریمات بودجه مطرح نبوده،
اصلا ما بهش فکر نکردیم.
آره، از یه جهت درست میگه، به جهت اینکه خب وقتی عدد 2,300,000 بشکه نفت در بودجه دیده میشه و میگه که اگر نتونستیم این مقدار رو بفروشیم، مثلا از طریق فروش اوراق سلف نفتی در بازار سرمایه و از مردم پول رو میگیریم، ببینید یعنی همچین نگاهیه. خب با این روی کرد حرفای رئیس جمهور حرف درستی است، اما شما وقتی مینویسید 2,300,000 بشکه، در واقع به طرف مذاکره خود، چون ما هم بایستی تلاش کنیم رفع تحریم کنیم، یعنی مذاکره کنیم، هم تلاش کنیم در داخل ظرفیت ها رو فعال کنیم دیگه، یعنی هر دو جهت بایستی تلاش بکنیم. شما وقتی مینویسید 2,300,000 بشکه و اگر مجلس چنین چیزی رو تصویب کنه، حالا اگر زمینه مذاکره فراهم بشه و برید مذاکره بکنید، یه اتفاق این وسط میفته، میگه اینا تو بودجهشون دیدن که انقدر نفت بفروشن، پس امید به اینو دارن که به نتیجه برسه مذاکره یا موضوع رفع تحریم.
بله.
یعنی راحت‌تر میتونن لجبازی کنن و این کارو نکنن.
بله. میدونید
یعنی من یه عددی دارم میدم که پشت این عدد تورم و گرانی و کسری بودجه و غیره و زالک هست، و اگر یه همچین اتفاقی بیفته سال آینده اوضاع چطور خواهد شد. از طرفی علی جون، سال آینده دولت خرداد کارش تموم میشه، خرداد که کارش تموم بشه یا عملا تا مرداد که بشه، دولت بعد هست که بایستی بیاد این بودجه رو جمع کنه دیگه.
بله.
قانونش برای یه سال.
بله.
چجوری میخواد این رو جمع کنه؟ اگر گیر کنه واقعا دولت بعدی، حالا هر دولتی با هر رویکردی فرق نمیکنه، چون بس منافع ملیه دیگه،
همینجوری
چه خواهد شد؟ اینا پرسش هایی است که دلمون میخواست در گفتگو با مهمان محترم برنامه از شما بپرسید.
گویا پشت خط هم هستن آقای زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه هستن آقای دکتر محسن زنگنه.
پشت خط هم
زنده باشید.
شما این آقای زنگنه
متشکرم. زنده باشید. آقای دکتر زنگنه سلام عرض کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیز عرض سلام و خوشبختی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر زنگنه، رهبر معظم انقلاب واکنشی نشون دادن به نامه‌ای که پیشتر به ایشون نوشته شده بود از سوی دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی که ایشون مشروط کردن. حالا هر کدوم از این شقوق یا شروطی که ایشون در پاسخ نامه دیدن اگر محقق بشه، دولت قاعدتاً حدود 50,000 میلیارد تومان رو از صندوق توسعه ملی نخواهد توانست برداشت کردن. توی همچین شرایطی بودجه چه اتفاقی براش میفته؟ برمیگرده دولت اصلاح میشه، تو کمیسیون تلفیق کلیاتش رد میشه، چه اتفاقی براش میفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، معمولا رسم وقتی که دولت میخواد بیش از به اصطلاح اون سهم خودش که 47.5% هست از صادرات نفت رو برداره، بعد از مقام معظم رهبری به جهت برداشت از صندوق توسعه کسب تکلیف کنه.
خب
امسال رهبری این اجازه رو به دولت دادن که فقط تا سقف 1,000,000 بشکه در روز دولت میتونه علاوه بر سهم خودش 18% دیگه هم از منابع صادرات نفت رو برای منابع بودجه برداره.
یعنی باید 20% رو برگردونه، 38% 18% برداره.
نه ببینید، 38% سهم صندوقه.
آره.
دولت امسال در لایحه‌اش گفته ما به جای اینکه 38% صندوق برزیم 18
20% میدیم. درست.
18% رو برمی‌داریم.
بله.
رهبری فرمودن اشکالی نداره، اما تا سقف 1,000,000 بشکه. از اون طرف دولت در به اصطلاح لایحه تقدیمی خودش 2,300,000 بشکه در روز رو دیده.
بله.
که تقریبا یه چیزی کمتر از نصف میشه این 1,000,000، و عملا از 75,000 میلیارد تومانی که سهم این 18% میشده، تقریبا حدود 50,000 میلیارد تومان به اصطلاح رهبری اجازه ندادن بر اساس این برآورد دولت که از صندوق توسعه برداشت بشه.
خب
حالا اینجا چند تا کار میشه انجام داد. نکته اولش اینه که خب چون اینجا 50,000 تا دولت اینجا کم میاره،
بله،
و در تبصره 4 بندهه تبصره 4 هم از اون 20% که به صندوق توسعه ریخته حدود 2 میلیارد و تقریبا 500,000 یورو هم اونجا تسهیلات دیده برای برخی از مصارف خودش. رهبری اون رو هم تقریبا ممنوع کردن، یعنی اجازه ندادن که از اون کلن از صندوق توسعه علاوه بر این 18% 1 میلیون بشکه
خوب
بخواد جای دیگه هزینه بشه. پس دوست. دولت یه 50,000 میلیارد در ماده واحده اینجا باید اصلاح بکنه.
خوب
از اون طرف هم در تبصره 4 باید اون منابع 2.5 میلیارد یورو رو از خود به اصطلاح بودجه تأمین بکنه، یعنی دیگه اون رو از صندوق بر نذاره.
درسته.
حالا راه منطقیش اینه که خب دولت لایحه رو برگردونه و اصلاح بکنه.
بله.
حالا این اصلاح ممکنه هزینه‌های خودش رو کم بکنه یا ممکنه به سایر منابع درآمدی مثل اوراق و مالیات به اصطلاح اونجا مبالغ رو به اصطلاح بیفزایه.
بله.
راه دوم دولت که به نظر من این راه هم راه منطقی است، چون اصولا این 2,300,000 بشکه که دولت در بودجه دیده هم این غیر منطقیه، هم قیمت دلار که 11.5 دیده غیر منطقیه.
درسته.
یک راه دیگه دولت اینه که به اصطلاح ما ایرانی ها میگیم توفیق اجباری.
بله.
یعنی دولت مجبور میشه که اون 11.5 که هیچ مبنای علمی منطقی و واقعی نداره اون رو تعدیل کنه، مثلا 11.5 رو به 17,000 تومان یا 18,000 تومان.
خب
از اون طرف 2,300,000 بشکه رو کم کنه.
درسته.
یعنی اون رو بیاره تا سقف مثلا 1,000,000 بشکه، ولی از این طرف قیمت ارز رو افزایش بده و بتونه بخشی از اون 50,000 میلیارد رو به اصطلاح تأمین کنه. ما در جلسه ای که دیروز خدمت آقای پور محمدی معاون سازمان برنامه بودیم، بله، ایشون میگفتش که این رو خود مجلس انجام بده و ما هم حاضریم که هر اصلاحی که مجلس بر اساس این نامه انجام بده ما بپذیریم.
خب.
ولی ترجیح مجلس و عرف اینه که این کار رو مجلس انجام نده، چون اگر مجلس بخواد انجام بده در سقف درآمد و هزینه دولت بیش از 5-6% اگر تغییر بکنه شورای نگهبان
اصلا غیر قانونیه.
بله رد میکنه.
بله.
چون اصولا تنها قانونی که مجلس نمیتونه خودش طرح بده قانون بودجه است.
درست.
یعنی حتما باید لایحه بیاد.
همینطوره.
بذار پیشنهاد بنده البته به عنوان یک عضو کمیسیون برنامه بودجه قطعا این رو باید مجلس تصمیم بگیره.
درسته.
ولی پیشنهادی که من دارم اینه که دولت این رو برگردونه، ممکنه یکی دو روزه هم بتونه اصلاحات رو انجام بده و مجددا به صحن مجلس اعاده بده.
آیه دکتر زنگنه، برخی نمایندگان محترم مجلس از جمله حالا من اسم ببرم آقای قاضی‌زاده هاشمی عضو محترم ادریسی مجلس، ایشون بله، معتقد به این نیستن که باید کلیات بودجه رد بشه، اما برخی دیگر تو همون کمیسیون برنامه بودجه که خود جناب علی هم عضو هستین معتقدن که یا تو تلفیق باید رد شه یا بیا تو سهم رد شه، که اگر این اتفاق بیفته احتمالاً بودجه چند دوازدهم برای سال آینده باید نوشته بشه. خب ارزیابی شما اینه که اگر این اصلاحات صورت بگیره که حالا تو مجلس هم صورت نخواهد گرفت، یه بخشش بحث قانون و شورای نگهبانه، یه بخشی دیگه که اگر ما دلار رو اون قیمت ببینیم، دلار تو بازار آزاد قیمتش چند خواهد بود؟ ما زندگی و معیشت مردم چطور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟
ببینید من اول دلار رو یه توضیح بدم.
بله.
قیمت دلار قیمت دستوری نیست که مثلا ما اگر 11.5 بذاریم فردا صبح که مثلا اول فروردین میشه دلار بشه 11.5.
نه، ما وقتی کف اون میذاریم بازار خود به خود بهش واکنششون میده دیگه.
بله قبول دارم، ولی تجربه نشون داده که متاسفانه به جهت ضعف عملکرد بانک مرکزی و دولت معمولا بازار نسبت به اون چیزی که دولت و بازار مرکزی میگه گاهی اوقات عکس عمل میکنه.
بله.
لذا این اتفاق در سال 92 هم افتاد. 91 یا 92 دولت وقتی که لایحه بودجه رو داد با عرض 1,400 تومان داد، 1,200 تومان داد.
درسته.
اونجا مجلس این رو نپذیرفت و قیمت ارز رو 2,400 تومان تعیین کرد.
درسته.
و خیلی هم به اصطلاح بار تورمی در جامعه نداشت، چون واقعا قیمت ارز حدود 3 تومن 3.60 بود.
خب
ببینید بالاخره خود قیمت ارز الان خود دولت هم اونقدر که بنده مطلعم، بدنه کارشناسی دولت و سازمان برنامه هم با قیمت 11.5 مخالفن. خود نظر کارشناسی اونها حدود 17 تومن یا 18 تومن بوده.
خب
این منافاتی نداره که ما قیمت ارز رو به اصطلاح بر اساس نزدیک به قیمت بازار تعیین کنیم.
درسته.
اما یک تفسیری رو بیاریم که اگر قیمت نفت، اگر قیمت دلار کاهش پیدا کرد، به تبع خب درآمدهای دولت هم کاهش پیدا میکنه از محل صادرات نفت و درآمد ارزیش، اون رو ما به دولت اجازه بدیم که از محلهای دیگه جبران کنه. اگر هم که قیمت دلار خدای نکرده بالاتر از اون قیمت در نظر گرفته شده افزایش پیدا کرد، اون هم باز منابع حاصلش رو به صندوق توسعه بریزه.
درسته.
این نکته اول. در مورد رد کلیات، ببینید خب واقعا اشکالات اساسی در بودجه وجود داره، به خصوص اشکالات هم در سمت منابع. در سمت هزینه ها ما خیلی مشکلی با دولت نداریم، هرچند واقعا این که ما هر سال داریم هزینه ها رو زیاد میکنیم، خود این هم باید یه فکری براش بکنیم در اصلاحات اساسی بودجه. ولی ما در سمت هزینه ها خیلی مجلس نکته نداره. در سمت درآمدها و منابع اشکالات اساسی وجود داره. در توافقی که ما با دولت و تقریبا تلویحا هم با شورای نگهبان کردیم به جهت معیشت مردم و این که باز این برگشت بودجه و مخصوصا با این فضاهای سیاسی که خود حضرت عالی و مردم هم کاملا مستحضرن و نیاز نیست من باز بکنم،
خواهش میکنم،
این برگشت دادن بودجه به دولت و رد کلیات و اینها و یک سوم و این مسائل به نظر من تو این شرایط اقتصادی به صلاح نیست.
خوب.
دولت هم توافق کرده که ما اصلاحات اساسی رو در منابع با نظر خود دولت در تلفیق و سهم مجلس انجام بدیم، شورای نگهبان هم انشالله به اصطلاح همراهی بکنه که ما بتونیم همین بودجه رو با اصلاحات اساسی انشالله به تصویب برسیم.
انشالله. آقای دکتر، از اینکه اینقدر اثر انصاف و نگاه علمی به مهمترین سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور کردید و میکنید خیلی ازتون ممنونم. واقعا کم هستن نمایندگان محترم مجلسی که اون وجه فکری سیاسی خودشون رو دخیل نکنند در مجموع اقداماتی که دارن صورت میدن، به خصوص مجموع اقداماتی که منافع ملی پشتش است. من یه تشکر اینجا از شما بکنم و میخواستم خواهش کنم آقای دکتر یه سوالی شنونده عزیزمون داره، اگه ممکنه بشنوید این رو هم پاسخ بدید. ممنونم.
منابع نفتی که توی بودجه لحاظ شده، من یک سوالی دارم. مگه قرار نشد که ما حذف بکنیم مثلا بودجه‌مون رو از نفت، متکی به نفت نباشیم؟ خب اگر که قرار باشه که متکی به نفت نباشیم، پس این 2,300,000 بشکه چیه؟ اگر هم میگیم تحریمی ما فروش نفت نمیفروشیم، اگر نفت هم نمیفروشیم بازم چجوری پس این میاد توی سرفصل بودجه قرار گرفته؟ متشکرم.
آقای دکتر زنگین، سوال شنونده عزیزمون شنیدید؟
بله، نکته بسیار درستیه. ما در بر اساس برنامه ششم باید سال به سال میزان وابستگی نفت بودجه رو به نفت باید کاهش میدادیم. این سال متاسفانه یک مرتبه یک رشد 40-45% کرده، به طور مستقیم غیر مستقیم تا 50% هم وابسته به نفت شده.
بله،
فرمایش ایشون درسته. یکی از ایراداتی هم که مجلس داره به اصطلاح لایحه دولت همینه. اما اینکه چرا 2,300,000 بشکه گذاشتن، من فکر میکنم این بیشتر نظر خود آقای رئیس جمهور و سران دولت و بیشتر منظورشون اینه که ما میخوایم یه پیام مثلا مثبتی به جامعه بین الملل بدیم که مثلا ما هم آمادگی داریم و هم این که آمادگی، یعنی منتظر یک گشایش اقتصادی هستیم.
بله.
بنابراین برآورد ما اینه که ما امسال که میانگی 670,000 بشکه فروختیم، برآورد ما اینه که سال بعد 2,300,000 بشکه میفروشیم.
بله.
اما ما نکته‌ای که به دولت محترم تو جلسات عرض کردیم،
بله،
گفتیم بالاخره خوبه این که ما به دنبال این هستیم که پیام بدیم به دنیا، اما اون پیام اگه دیگه خیلی غیر واقعی باشه، طرف مقابل هم بالاخره یک عقل سیاسی حداقلی براش قائل بشیم.
بله.
اون هم باور نمیکنه. وقتی ما کلا 4.5 میلیون توان تولید داریم، حدود 2 میلیون و تقریبا 2300 هزار این در داخل کشور داره مصرف میشه، عملا ما دیگه این نفت روی به اصطلاح اسکله و روی کشتی و همه رو هم که بفروشیم 2 میلیون و 300 هزار بشکه نمیشه. لذا این فرمایش این شنونده عزیزمون کاملا درسته. انشالله ما این رو سعی میکنیم در اصلاحاتی که انجام میدیم انشالله اصلاح کنه.
خیلی متشکرم. آه یه دو تا زنگیدم، امیدوارم برای سال بعد خواستید بودجه رو بنویسید با دولت بعدی با هر روی کردی اون اصلاح ساختاری که مدت هاست به دنبالش هستید و داره تلاش میکنید تو مجلس اتفاق بیفته، دست کم برای سال 1401 مردم یه بودجه عملیاتی کاربردی عملگرا ببینن. خیلی ازتون ممنونم.
آقای راستون برنامه شما خب بالاخره برنامه پربیننده از شبکه‌های پربیننده است. مثلا از صبح من یه نکته هم اضافه بکنم، خیلی فضاهای خب بالاخره نقد بودجه الان خیلی داغه. بعضی از بالاخره کارشناسان و دوستان هم نکات خیلی عجیبی، خبرنگار جز منو دیده بود میگفت فلانی، من با بعضی که مصاحبه میکنم احساس میکنم که مملکت دیگه از دست رفت با این بودجه. ببین من این اطمینان رو به مردم میدم که هم به اصطلاح دولت قطعا به دنبال این هست که بهترین بودجه رو ارائه بده، ضمن اینکه مجلس هم محکم بر سر اون اصول خودش که اصلاح ساختار بودجه است و به اصطلاح کم کردن تراز به اصطلاح دارایی و منابع و هزینه‌ای دولت هست قطعا می‌ایسته و مردم هیچ نگرانی از سال آینده نداشته باشن. ما انشالله به حول و قوه الهی یکی از بهترین بودجه ها رو برای سال آینده انشالله تنظیم میکنیم و تقدیم مردم عزیز خواهیم کرد.
انشالله 289 نفر دیگه هم مثل شما فکر کنن تو مجلس های دکتر سنگین عزیز. خدا حافظتون باشه. انشالله
زنده
باشید.
پارک شهر، برنامه صبح رادیو تهران.
صبح که از خواب پا میشم
هر آنچه بخواهید بشنوید از پارک شهر خواهید شنید. نشانی ما FM 94 AM 1332.